بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان 9 تا برهان اقامه فرمودن بر این که نفس غیر از مزاج، مزاج عرض و نفس جوهر است و نفس مزاج نیست. برهان اول که دیروز عبارتش هم خونده شد، محورش این بود که حافظ شی نمیتواند عین شی باشه. حافظ مزاج نفسه و لذا بعد از مفارقت نفس از بدن مزاج نابود میشه، از بین میره. حافظ شی نمیتواند خود شی باشه. خب اگر بنا بود که مزاج خودش رو حفظ بکند که همیشه حفظ میکرد. این برهان اول. بعد ایشان فرمودن که شکوکی راجع به این برهان مطرح شده که این شکوک را تحت عنوان 4 تا منها ایشون مطرح می‌فرمایند و جواب میدن. منها و منها 4 تا منها دارن. حالا قبل از آنی که منهای اول رو شروع بکنیم، یه حاشیه کوتاهی از مرحوم حاجی هست، اونم بد نیست تعرض بشه بهش. مرحوم حاجی می‌فرمایند که حدوث نفس موقوف است بر مزاج. خب تا مزاجی درست نشه، یعنی تا عناصر با هم اختلاط و امتزاج پیدا نکنن و مزاج ساخته نشه، نفس تعلق نمیگیره. پس بنابراین حدوث نفس موقوف است بر مزاج. اول باید مزاج باشه تا اینکه نفس حادث بشه و تعلق پیدا بکنه. اما بقای مزاج و حفظ مزاج موقوف است بر نفس. مزاج تا زمانی باقی است و محفوظ است که نفس تعلق داشته باشه به جسم، تعلق به بدن داشته باشه. به مجرد این که نفس مفارقت از بدن پیدا کرد و از جسم جدا شد، مزاج هم فاسد میشه، نابود میشه و از بین میره. حالا اولین شبهه‌ای که راجع به همین برهان اول مطرح شده اینه که ما اینطور میگیم که نفس حافظ مزاج نیست، بلکه یک قاصری که حرکت فلک باشه. این باعث میشه که عناصر دور هم جمع بشن، اختلاط و امتزاج پیدا بکنن، ترکیب پیدا بکنن و مزاج به وجود بیاد و این مزاجم تا یک زمانی باقی بماند و محفوظ بماند. این دور هم جمع شدن عناصر، اختلاط و امتزاج و ترکیبشون و به وجود آوردن مزاج، این قصری است، این برخلاف طبیعت اینهاست، چون طبیعت عناصر چنان که دیروز گذشت از یکدیگر گریزانند. قاصر هم حرکت فلک هست، فلک سبب شده که این عناصر قصرن، نه جبرن. فرق است بین فاعل بالقصر و فاعل بالجبر. فاعل بالقصر اصلا علم به فعلش نداره و در مقابل فاعل به طبعه که فاعل به طبع هم علم به فعل خودش نداره، ولیکن فعل فاعل به طبع موافق با طبعشه و فعل فاعل بالقصر موافق با طبع نیست. اما فاعل بالجبر علم به فعل خودش داره، منتها اراده ای نسبت به فعل خودش نداره. اینجا صحبت از قصره، نه صحبت از اجبار، نه صحبت از جبر. جبر به معنی اجبار. پس بنابراین شبهه اول راجع به برهان اول در این فصل که نفس غیر از مزاج است اینه که یک قاصری که حرکت فلک باشه، این سبب شده که عناصر قصرن با هم اجتماع بکنن و بینشون فعل و انفعالی، کسر و انکساری، تأثیر و تأثری صورت بگیره، مزاج به وجود بیاد و تا یک زمانی هم این مزاج باقی باشه و محفوظ باشه. پس بنابراین دیگه نفسی که حافظ این مزاج باشه و مبقی این مزاج باشه در کار نیست، وجود نداره. ایشان جواب میدن از این شبهه، میفرماین که در دو صورت این اجتماع و ترکیب عناصر میتواند باقی باشه و محفوظ باشه بدون نفس، طبق همین شک و شبهه‌ای که مطرح شد، که هیچ کدام از اون دو صورت در اینجا نیست. صورت اول این استش که یک صلابتی، یه استحکامی، یک دژ مستحکمی مانع رهایی این عناصر و جدایی این عناصر از یکدیگر باشه. ببینید، عنصر آتش و هوا، عنصر آتش و هوا که طبیعیین قدیم به این دوتا عنصر خفیفین میگفتن، اینا سبکن. خب یک دژ مستحکمی با باید مانع اینها باشه که اینها جدا بشن از اون عناصر دیگر، تا اینکه این ترکیب به هم نخوره و این مزاج محفوظ بمونه و باقی بمونه. مثل آتش و هوا و دود و بخاری که در دل زمین است، خب داخل زمین آتش هست، هوا هست، دود هست، بخار هست، خب زمین مانع میشه با صلابتی که داره، چون زمین سفته، محکمه، به سختی منشق میشه و شکاف پیدا میکنه. خب این دژ نمیگذارد که این آتش و هوایی که در دل زمین است و در داخل زمین است آزاد بشه. لذا وقتی که این آتش و هوا، این دود و بخار قوی میشه، زلزله به وجود میاد، رانش زمین پیدا میشه، زمین شکاف میخوره. مرحوم حاجی در طبیعیات منظومه حکمت فرمود زلزلت الارض لحبس الابخره، یعنی این بخارها وقتی که در داخل زمین محبوس شدن، حبس شدن، زندان شدن، اینا فشار میارن و زلزله به وجود میاد و فرو رفتگی در زمین به وجود میاد. خب حالا در مورد مزاج چه دژ مستحکمی وجود داره که مانع بشه از رهایی این هوا و آتشی که در مزاج هست؟ روح بخاری و دخانی به گفته دیروزی ها، چه دژ محکمی هست که نگذاره اینها آزاد بشن، جلو رهاسازی اینها رو بگیره؟ این یک صورت که بدون نفس میتونن این عناصر و این مزاجی که نتیجه اجتماعی این عناصره محفوظ بماند و باقی بماند. صورت دوم این است که این آتش و هوایی که در مزاج هست اینها کم باشه به اندازه‌ای که نتونن کار رهاسازی رو انجام بدن، نتونن خودشون رو از قید این اجتماع و اختلاط و ترکیب آزاد کنند. مقدار این آتش و هوا اینقدر کم باشه مثل روغنی که بهش آب بزنن. روغنی که آب بهش بزنن، این روغنها از نظر قلت و کمی به گونه ای هستن که نمتونن خودشون رو از قید ترکیب و اجتماع و اختلاط با آب رها بکنن و آزاد بکنن. خب در مورد مزاج اینجوری هم نیست. در مورد مزاج هوا و آتش، دود و بخار، اینها کم نیستن، زیادن. همون روح بخاری و دخانی که قدیمی ها می گفتن، اطباء قدیم می گفتن، طبیعیین قدیم می گفتن. این جواب از شک و شبهه اول و منهای اول. منهای دومم که در ادامه همین شک و شبهه اول است این است که سلمنا که قاصری در کار نیست، ولکن چه اشکالی داره که صغر اجزا و عناصر و شدت چسبندگی که دارن این مانع از رهایی اینها باشه؟ ما قبول کردیم که نه قاصری وجود نداره، چه اشکالی داره که صغر اجزا و عناصر و شدت التهام و چسبندگی که بین اینها هست این مانع از تفسی و رهایی اینا باشه؟ ایشان جواب میدن که اگر اون آتش و هوایی که در نطفه انسان است اگر اون مغمور در ماء کثیری بود، منغمر در یک آب زیادی بود، بله این صغر اجزا میتونست مانع از تفسی عناصر و رهایی عناصر و آزادسازی اینها بشه. اما خب اینها در آب زیادی نیستن، دلیل این که در آب زیادی نیستن این استش که اگر نطفه انسان در خارج رحم قرار بگیرد اون غلظتش از بین میره، پس معلوم میشه که آب زیادی در کار نیست. نتیجه جواب از این دوتا اشکال که البته حالا اشکال دوم باز ادامه داره، یه انقلت و قلت هایی بعدش مطرح میشه، نتیجه این است که این مزاجی که در نطفه انسان هست حافظ این مزاج نفس است، غیر از جسمیت مزاج، غیر از خود مزاج، نفس است که این مزاج رو، این مزاجی که در نطفه انسان هست این رو حفظ میکنه و ابقا میکنه. و لذا این نطفه انسان اگر در معرض سرما واقع بشه یا در معرض گرما واقع بشه یا در یک رحم بیمار و مریضی قرار بگیره، در دو صورت اول خب خارج از رحمه که در معرض سرما قرار بگیره یا در معرض گرما، یا اگر در یک رحم ناسالم و مریض و بیماری قرار بگیره به سرعت رقیق میشه و فاسد میشه و نابود میشه. و جالبم هست که اتفاقا در سرما باید منجمد بشه، بسته بشه، ولیکن اگر در معرض سرما قرار گرفت، یعنی در داخل رحم قرار نگرفت، یا در معرض گرما قرار گرفت یا در داخل رحم ناسالمی واقع شد، به سرعت رقت پیدا میکنه و نابود میشه و فاسد میشه و از بین میره. نفس است که حافظ مزاجه. همونطور که جسم مرکب تام یعنی معدن و نبات و حیوان که انسانم یه نوع از همون حیوان است مزاجی دارن و حافظ این مزاج نفس هست، همچنین کل عالم و مجموع عالم یک مزاجی و یک اجتماعی و یک ترکیبی دارند که حافظ این مزاج و این اجتماع و این ترکیب نفس نبی و نفس ولی علیهم السلام است. مرحوم متعله سبزواری در منظومه حکمتشون می‌فرمایند یوتی اهل عنصرو طاعت الجسد لنفس فالکلو کجسمهی یعد، یعنی مجموع عالم حکم جسد و بدن رو دارن برای نفس نبی و نفس ولی و اوست که حافظ اجتماع اجزاء این عالم و موجودات این عالم است. چنان که در دعای عدیله راجب ولی عصر ارواحنا فدا به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یمن وجود ایشان است که مخلوقات روزی میخورن و آسمان و زمین محفوظن و باقیان. آقایون سالی یک روز و یک بار به بنده این اجازه رو خواهند فرمود که بخشی از زمان مباحثه رو اختصاص بدیم به ذکر قطره ای از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام به مناسبت بزرگترین عید که عید الله الاکبر باشه، عید قدیر باشه. البته کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. کسی نمیتونه فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو بیان بکند. چنان که سعدی فرموده کس را چه زور و زهره که مدح علی کند. جبار در مدیحت او گفت هل عطا، وقتی خداوند مادح امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه کی میتونه حق امیرالمؤمنین علیه السلام و فضائل ایشون رو بیان بکنه. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق نقلی فرمود ما عرفک الا الله و انا، یا علی هیچ کس اون طوری که شایسته معرفت امیرالمؤمنین علیه السلام هست نمیتونه معرفت به شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام پیدا بکند مگر خداوند و خود پیامبر. منتها اگر کسی مدح امیرالمؤمنین کرد و فضیلت امیرالمؤمنین رو بیان کرد و ذکر کرد، این برای خودش خوبه، این باعث یک فضیلتی و کمالی برای امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. به قول ملای رومی مادح خورشید مداح خود است که دو چشم من خوش و نامرمد است. مادح خورشید مداح خود است که البته باید خط خون که دو چشم من خوش و نامرمد است. رمد، رمد این یک کسالتی است و یک بیماری است در چشم که به واسطه اون مرض و بیماری چشم قدرت بر دیدن نور رو نداره. خب کسی که نور رو مدح میکنه و توصیف میکنه، نور وجود و شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام، این در حقیقت داره خودش رو ستایش میکنه و معرفی میکنه که چشم من کور نیست، من نور شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو میتونم ببینم. این قدرت در بصر من و بصیرت من هست. ما برای این که یک سال حالا چون از دید بعضی به کفریات مشغول هستیم، بحث خودمون رو بیمه میکنیم و متبرک میکنیم و جلسه بحث خودمون رو منور میکنیم به ذکر نام نامی امیرالمؤمنین علیه السلام و بیان شمه و گوشه و قطره از بهار بیکران فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. شنیدن از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر فضائل مولا را، خب این در جای خودش بسیار مغتنم هست، اما شاید جالب باشه که به قول شاعر خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. شاید جالب باشه ارزیابی هایی که کسانی دارن که اینها خارج از مذهب تشیع و یا خارج از دین اسلامند، ارزیابی هایی که اینها در مورد شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، شاید شنیدن اینها جالب باشه. یک دو سه تا نمونه رو من امروز میخوام از این سنخ عرض بکنم، تا اینکه ما که بچه شیعه هستیم و ما که از بچگی با مهر علی و خاندان علی علیه السلام آموزش دیدیم، زندگی کردیم، بزرگ شدیم، بیشتر قدر خودمون رو بدونیم و قدر فضای فرهنگی و تربیتی که درش قرار گرفتیم. جورج جرداق مسیحی خب یه کتابی نوشته، کتاب معروفی است، الامام علی صوت العدالت الانسانیه. در این کتاب دو تا جملش رو من به عنوان نمونه حالا در اینجا عرض می کنم. می گوید که و ان شروط البلاغه التي هي موافقة الكلام لمقتضى الحال لم يجتمع لأديب عربي كما اجتمعت لعلي بن ابي طالب. شرایط بلاغت، که علم بلاغت علمی است که بر اساس اون علم انسان میتونه کلامش رو مطابق با مقتضای حال بیاره، میگوید که شرایط این علم برای هیچ ادیب عربی، اینها خودشون زبان شناسن، اینا مثل ما نیستن که زبان عربی رو بیگانه باشن نسبت بهش، برای هیچ ادیب عربی اونطور که برای امیرالمؤمنین علیه السلام جمع شده جمع نشده. و حالا جالبه که همیشون در همین کتاب باز در یه جمله دیگری میگوید فنطق سهل الذی لدا، من حالا عبارتش رو هم یادداشت کردم برای که حفظ رعایت بشه، فنطق سهل لدا علیین، فنطق سهل لدا علیین کان من عناصر شخصیتی. ببینید از یک طرف کلام یک متکلم در اوج شرایط بلاغت باشه و از طرف دیگر و از سوی دیگر در اوج سلاست و روانی و آسانی باشه. میگه کلام آسان و نطق سهلی که لدا علیه نزد امیر المؤمنین علیه السلام هست کان من عناصر شخصیتهی، این از عناصر تشکیل دهنده شخصیت امیر المؤمنینه، این از اختصاصات ایشونه، چون ایشون جامع الازداده، یه شخصیتیست که چیزهایی رو که با هم تضاد دارن و در دیگران جمع نمیشن و اجتماع نمی کنن، اینها در شخصیت امیرالمؤمنین یک جا وجود داره. یک کسی اگر بلیغ است و کلام بلیغ از او صادر میشه، این دیگه کمتر میتونه به آسانی تکلم بکنه و کلامش آسان باشه. نمونه دیگری که باز از ارزیابی ها، حالا این جورج جرداق مسیحی است، یه شخصی است که اصلا به دین اسلام متدین نیست و معتقد نیست. نمونه دیگر از جبران خلیل جبران، که اینم باز مسیحیه، جبران خلیل جبران مسیحی لبنانی و آمریکایی. این عرض میکنم که نمونه دومی که حالا نقل میکنیم از ایشان است که میگوید که وفی عقیدتی ان علی ابن ابی طالب علیه السلام اول عربی لازم روح الکلیه و جاورها و سامرها. میگه به عقیده من، این یک نویسنده سرشناس مسیحی است لبنانی و آمریکایی، میگوید به عقیده من علی ابن ابی طالب اولین عربی است که ملازم با روح کلی عالم، نفس کلی عالم، یعنی نفس نبوی، نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده و جاورها مجاور با ایشون بوده و سامرها و شب نشینی هایی با ایشان داشته. و هو اول عربی تناولت شفتاه صدا اغانیها الا مستمع قوم لم يسمعوا بها من ذی قبل. میگه امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام اولین شخصیت عربی است که لبهای مبارک امیر المؤمنین آهنگ ترانه همون روح کلی رو، یعنی پیغمبر اکرم رو، به گوش قومی و جمعیتی رسونده که چنین سخنانی رو قبل از اون نشنیده بودن و به گوششون نخورده بود. بعد میگوید که مات علی ابن ابی طالب شهید عظمته و فی قلبه شوق الی ربه. امیر المؤمنین در حالی به لقاء الله پیوست و در حالی از دنیا رفت که شهید و کشته عظمت خودش هست، یعنی شهادت حضرت به خاطر عظمت شخصیت اون حضرت، و فی قلبه شوق و الی ربه، در حالی به شهادت رسید که قلب امیر المؤمنین علیه السلام مملو از شوق و اشتیاق و عشق به پروردگار بود، به طوری که فرمود فست و رب الکعبه. بعد اضافه می کند که ولم یعرف العرب حقیقت مقامهی و مقدارهی. اعراب نتونستن حقیقت مقام و مقدار و ارزش امیر المؤمنین علیه السلام رو بشناسن. حتی قام من جیران هم الفرس اناسون یدرکون الفارق بین الجواهر والحصا، تا این که یک قومی و گروهی از همسایگان عرب که قوم فارس باشن و قوم ایرانی باشن، اینها آمدن، مردمانی هستن که اینها فرق بین جواهر و سنگریزه رو تمیز میدن از هم، و ما به عنوان فارس و به عنوان ایرانی که عشق امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام رو داریم و شعار تشیع رو سر میدیم، ما این افتخار رو داریم که بتونیم شعاعی از شخصیت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و ائمه‌ها رو بهش معرفت پیدا کرده باشیم، و بابت این خدا رو شاکریم و حمد و ستایش میکنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. یکی دیگر از شخصیت های مسیحی توماس کارلیل مورخ نامدار اسکاتلندی است. ایشون یک کتابی نوشته که به عربی ابطال و به فارسی میشه قهرمانان. در اون کتاب راجع به امیر المؤمنین علیه السلام اینجور حرف زده و سخن گفته: اما علیون فلا یسعنا الا ان نحبه. یعنی راجع به امیر المؤمنین یه شخصیتی است که ما نمتونیم امیر المؤمنین رو دوست نداشته باشیم. مگر میشه شخصیت امیر المؤمنین رو شناخت و ابراز و اظهار عشق و علاقه و محبت به امیر المؤمنین نکرد؟ مگر این امکان داره؟ گر برکنم دل از تو و مهر از تو برگیرم، این مهر بر که افکنم؟ این دل کجا برم؟ انسان امیر المؤمنین رو دوست نداشته باشه، خب یه شخصیتی رو که همپایه مولا باشه این رو معرفی بکنن تا به او انسان عشق بورزه، کجا یه چنین شخصیتی است؟ من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. اینجوری نیست که بالاخره این همه دلدادگان امیرالمؤمنین علیه السلام اینها حالیشون نباشه و اینها متوجه نباشن که دل به کی دادن. شخصیتی مانند امیرالمؤمنین علیه السلام کجاست در عالم؟ به قول سعدی: اگر دوران ز سرگیرن هیهات، که مولودی به سیمای تو باشد. بعد میگوید که فإنه فتی شریف القدر کبیر النفس. امیر المؤمنین یک جوان مردی است دارای شرافت مقدار، دارای نفس بزرگ و روح بزرگ. یفیز و وجدانه رحمته. اون رحمت و محبت و رأفت سرشار امیرالمؤمنین این سرچشمه میگیره از وجدان امیرالمؤمنین. یه وجدانی امیرالمؤمنین داره که این وجدان سرریز میشه ازش رحمت و عطوفت. او کان اشجع من لیس ولکنها ممزوجتون برقتن و لطفن و هنان. امیر المؤمنین شجاعتر از شیر است، ولیکن همین بطل، همین قهرمان، همین پهلوان امیر المؤمنین علیه السلام قلب رؤوفی دارد. قلب امیر المؤمنین ممزوج است از رقت، لطف، حنان، مهربانی، به طوری که وقتی حضرت خبردار میشه که یکی از سربازان معاویه در شهر انبار اینها وارد خانه زن مسلمان و زن یهودی شدن و گلوبند و دستبندشو بردن و خلخال و زینت رو از پای زن یهودیه در آوردن و کشیدن، به خاطر همین واقعه و قضیه امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه خطبه می خواند. چه خطبه ای؟ در اون خطبه می فرماید: فلو ان امرئا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان بهی ملوما بل کان بهی اندی جدیرا. اگر یک مسلمانی از این غم و از این غصه بمیرد، این جای تأسف نداره، سزاوار است به این، نباید ملامتش کرد، بلکه سزاوار است به این. بعد خطاب میکند به مردم کوفه که: یا اشباه الرجال ولا رجال، حلوم الاطفال و عقول و ربات الحجال. ای شبیهانه به مردان، ای شبیه به مردان، ای شبیه به مردان با آرزوهای کودکانه و اندیشه های زنانه. لودت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم معرفتن. من دوست داشتم که اصلا شماها رو ندیده بودم، دوست داشتم که اصلا شماها رو نمیشناختم. قاتلکم الله، نفرین میکنه امیرالمومنین اینها رو. لقد ملعتم قلبی قیها و شهنتم صدری غیظا. شما دل علی رو خون کردید، زین آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. امیرالمومنین توی یک جمعیتی واقع شده، اینجور جمعیتی. همین کارلیل اسکاتلندی راجع به امیرالمومنین میگوید که امیرالمومنین، شخصیت امیرالمومنین نسخه واحده ایست تکرار ناپذیر که لم یر لها شرق ولا الغرب مثله. دیگه روزگار مانند امیرالمؤمنین رو نخواهد دید، چنان که قبلش هم شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام رو ندیده به خودش. ابوالعلاء معری، اینا حالا کسانی هستند که خارج از دین هستند، متدین به دین نیستن. حالا یه نمونه ایم از اونهایی که خارج از مذهب شیعه هستن. اینجوری نیست که این حرفا رو، مگر میشه شعاع شخصیت امیرالمؤمنین رو انکار کرد و نادیده گرفت؟ این در تاریخ این شخصیت میدرخشد. ابوالعلاء معری یه شخصیت بدبینی است، یک زبان بسیار طائنی داره، یعنی ایشون دیگه مهارت و تبحرش در طعن به اشخاص و افراد است، اما به امیرالمؤمنین علیه السلام که میرسد، همین شخصیت بدبین میگوید که و علل افق من دماء الشهیدین علی و نجله شاهدان. میگه بر افق از خون دو تا شهید که امیرالمؤمنین و سید الشهدا علیهم السلام باشه، دو تا شاهد و گواه هست، دو تا شاهد در آسمان در افق. هما من اواخر اللیل فجرانی و فی اولیاته شفقانی. این دو تا شاهد، یکی در اوائل، در اواخر شب است که فجر باشه، و یکی هم در اوائل و آغاز شب است که شفق باشه. سبتا فی قمیصه لیجی الهش مستعدیان الرحمانی. میگه که آسمان پیراهن خودش را و لباس خودش رو رنگین کرده و سرخ کرده به خون این دوتا شهید، و لذا فجر سرخه، شفق سرخه، و این پیراهن خونی به تن آسمان هست تا قیام قیامت، که امیرالمؤمنین و سید الشهدا علیه السلام وقتی که محشر برپا شد به سوی پروردگار رحمان بشتابند. خدا روزی کند، وقتم رو به اتمام است، آقایون به درس بعدیشون هم برسونن، خدا روزی کند باز هم زیارت نجف و ذریح نورانی و مرقد مطهر و مسجع شریف مولا علی علیه السلام رو نمیریم، یک بار دیگر چشممون به اون ذریح مطهر نورانی بشه. چند تا شعر ابن ابوالحدید معتزلی سنی داره، اینا رو اطراف ذریح امیرالمؤمنین علیه السلام نوشتن. ای سنی راجع به امیرالمؤمنین: یا برق ان جئت الغریه فقل له اتراک تعلم من به ارزک موده او، ای برق اگر رفتی به نجف، نجف رو غری میگن، غری غرا، و کسی هم که در نجف بوده بهش غروی میگن، اگر رفتی نجف به نجف بگو که آیا میدونی که چه شخصیتی در تو به ودیعت و امانت گذاشته شده؟ فی کبن و امران الکلیم و بعده عیسی یقفیه و احمد و یتبه. میدونی در تو چه شخصیتی خوابیده؟ در تو موسی بن عمران کلیم الله خوابیده و به دنبال او عیسی بن مریم و رسول الله خوابیده. بل فی که جبرئیل و میکال و اسرافیل و الملأ المقدس و اجمع. بالاتر در تو جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه کروبیان و ملکوتیان در تو جمعن. بل فی که نور الله جل جلاله لذو البصائر یستشف فیلمع. بالاتر در تو نور خدا جل و علاست که درخشش داره، برای صاحبان بصیرت می درخشد، طلوع می کند و می درخشد. بعد در بیت آخرش می گوید فی کل امام المجتبا، فی کل وسی، در تو امام برگزیده حق، وسی و جانشین پیامبر. کسی نیست سوال بکنه از ابن ابلدی که شما که اینجور میگی، شما که این اعتراف و اقرار رو به شخصیت امیرالمومنین دارید، چطور شما در خطبه شرحت میگی الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحة خفیه؟ فی کل امام المجتبا، فی کل وسی، فی کل امام المرتضا، فی کل وسی المجتبا، فی کل بطین الانزو، فی کل امام المرتضا، در تو امام مرتضا و پسندیده، در تو وسی و جانشین پیامبر خوابیده، در تو مجتبا و برگزیده خوابیده، و در تو بطین انزه امیر المؤمنین علیه السلام. و عرضم رو با این دو تا بیت شعر مرحوم آیت الله حائری مازندرانی تمام کنم که هر آن کرا به نجف عطر مشک ساش دلیل است، هر آن کرا به نجف عطر مشک ساش دلیل است، هزار نافه انبر به رسم تحفه قلیل است، فدای عنصر خاکی که روح بخش مسیحاست، به چشمش ار نکشد سرمه جبرئیل علیل است. خداوند انشاءالله ما رو با مهر امیر المؤمنین و محبت امیر المؤمنین و خاندان امیر المؤمنین زنده بدارد و بمیراند و محشور بفرماید. خدا این سرمایه رو از ما نگیرد. ما به خاطر عرض ارادت اصاحت مولا امیر المؤمنین این ارادت خودمون رو، خب سالیان قبل هم اینجور بوده که در لفافه جسارت به آقایون خلاصه ابراز میکنیم، این حال جناب آقای ترابی زحمت میکشن خدمت آقایون میدن، الهدیتو علا قدر مهدی ها، بالاخره ما یه طلبه ناچیز و بی سر و پا، خلاصه آیان به بزرگی خودشون و به بزرگواری خودشون قبول بفرماین. عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید، چند سطری هم من عبارت بخونم. منها یکی از شکوکی که بر همین برهان اول وارد شده اینه، لعل الاستقصات فی بدن الحیوان مقصورتون علل اجتماع و حصول المزاج. احتمال داره که عناصر در بدن حیوان و انسان اینها با حرکت قصری و فعل قصری به آقا هم دمه در حرکت به حرکت قصری اینها به واسطه حرکت فلک اینها خلاصه مقصور بر اجتماع و حصول مزاج شدن. حافظ نفس نیست، لا ان جابرن یجبرها علل التیام او حافظن یحفظها او یحفظ مزاجها. نه اینکه یه جابری با قهر و قصر و اینها رو عرض میکنم وادار کرده باشه بر ترکیب، یا حافظی که اینها رو حفظ کرده باشه یا مزاج اینها رو حفظ کرده باشه، یعنی نفسی وجود نداره، در کار نیست. این اشکال اول. قبل از آنی که من حالا ادامه عبارت رو بگم عرض میکنم در حاشیه دوی صفحه قبل یه غلطی بود، تصحیح بفرمایید تا یادم نرفته. سطر سوم که ولکن منکسرت و سوره با سین باید نوشته میشد، نه با ساد، صورت نیست، سوره هست، که هر کدام از این عناصر صورت و شدت دیگری رو در هم میشکنه. و حله، حل این شبهه و اشکال اینه، ان المقصور من الاستقصات الممتزجه انما ينحفظ انحفاظا قصريا اما لاسيان المسلک عن الانشقاق. حل اشکال اینه که اگر این عناصری که با هم ترکیب شدن مقصور باشن، اینها این انحفاظ قصریشون باقی میمونه که قصرن حفظ بشه مزاج، در یکی از این دو صورت، اما لاسیان المسلک عن الانشقاق، یا اینکه راه فرار ندارن، راه گریز ندارن، اون مسلک و راه سلوکشون عرض می‌کنم آسیس نافرمانه از انشقاق، از اینکه شکافته بشه، لذا اینا گرفتارن. خب کوچنین دژ محکمی، مثالش کهتباس نیران و اهویه فل ارض، مثل گرفتار شدن عرض میکنم دودها و بخارها در زمین قصرن، که اینها خب اونجا گرفتارن. حتی اذا قویت زلزلت الارض و خسفتها، اگر زیاد بشن، قوی بشن، فشار بیارن، خلاصه زمین میلرزد و فرو میره. و اما فی زمان حرکتها الى الانفصال، یعنی این انحفاظ قصری صورت دومش اینه، در صورتی حفظ میشه که در زمانی که اینا بخوان حرکت بکنن به جدایی، ولیکن نمیتونن. چرا؟ به خاطری که کمن، به خاطری که کمن، مثل همون روغنی که آب بهش میزنن، کمن، نمیتونن در برن و فرار بکنن از این اجتماع. مثل دهن المضروب بالماء، یا مثل دهن المضروب بالماء، مثل روغنی که آب بهش بزنن. و معلوم انه لیست الاجزاء الناریت ولا الهوائیت فی المنی قد بلغت فی القله الى حیث تضعف عن الانفصال عن المخالطه. اینجا لف و نشر مشوشه. اول اینکه صورت دوم نیست رو در ما نحن فی بیان میکنه، بعد صورت اول رو. و معلوم است که عناصر آتش و هوا در نطفه انسان اینها اونقدر کم نیستن که نتونن منفصل بشن و رها بشن از مخالطه و ترکیب، مثل اون روغنی که بهش آب زدن که نیستن اینا. این راجع به صورت دوم، و اما راجع به صورت اول. ولا هناک من السلابت و عسر الانشقاق ما یمنع تحلل الجوهر الخفیفه عنه. چیزی هم در مورد نطفه انسان وجود نداره که دارای صلابت باشه و شکافش دشوار باشه، شکافته شدنش، تا این که مانع باشه از آزادسازی جوهر خفیف که همین هوا و آتش باشه، انهو که نتونن خودشونو آزاد کنن از اون چیزی که دارای صلابته و عسر انشقاقه، که ضمیر انها به همون مای مایم نه. خب و فل منی ارواح کثیرتون هواییتون و ناریتون انما یهبسان مع الارضیت و المائیه به شیء آخر غیر جسمیت المنی. در نطفه انسان روحای بخاری زیادی و دخانی زیادی که به قول جامی در کف دودی همه عالم کند، چون دمی در گل دمد آدم کند، در کف دودی همه عالم کند. اون روح بخاری که اطباء قدیم میگفتن که قبل از آنی که نفس به بدن تعلق بگیره دو چیز دیگه لازمه، دو تا واسطه دیگه میخواد، یکی بدن مثالی، یکی هم همین روح بخاری. این دو تا واسطه بین جسم و روح و نفس است تا اینکه نفس تعلق بگیره به بدن. که این روحای بخاری دخانی رو عرض میکنم بخاری، اینها حبس شدن با خاک و آب به وسیله چیز دیگری غیر از خود جسم نطفه که نفس باشه. چرا؟ به دلیل انه اذا فارغ الرحم و تعرض للبرد الذي هو اولى بالتجميد رق بسرعه. به خاطر اینکه اگر همین نطفه در بیرون از رحم در معرض سرما قرار بگیره، که اتفاقا سرما باید منی رو خشک کنه، ولی میبینی که نه، رق بسرعه، به سرعت از هم پاشیده میشه، نابود میشه. و کذالک ان تعرض للهر، همچنین اگر در خارج رحم در معرض گرما قرار بگیره، او کان فی رحم زیافتن، یا در یک رحم بیمار قرار بگیره، که خلاصه نفسی در کار نباشه، حافظ مزاج نباشه. و منها سلمنا انه لیس سبب الاحتباس هو القاصر. اشکال دیگر این است، حالا قبول کردیم که قاصری نیست که اینا رو دور هم جمع کرده باشه، اما حالا شبه دوم اینه، فلما لا یجوز ان یکون السبب صغر الاجزاء و شدت الالتهام. چرا این احتمال نباشه که سبب این حفظ مزاج کوچکی عناصر و شدت چسبندگیشون باشه؟ و جوابش اینه، ان صغر الاجزاء فی ما لیس بمغمور فی الماء الکثیر لا یمنع التفسیه. کوچکی اجزا و عناصر در موردی که اینها داخل در یک آب زیادی نباشند، اگر باشند چرا، کوچکی مانع میشه از رهاسازی و جداسازی، اما اگر نباشند لا یمنع التفسی، مانع جداسازی و رهاسازی نیست. کلحال فلمنی، چنان که در مورد نطفه وضعیت اینجوریست، یعنی آب زیادی نیست. از کجا میگیم؟ دلیلش اینه، کلحال فلمنی، البته ازا لم یلتقم هو فم و رحم، وقتی داخل رحم قرار نگیره، خب آب زیادی نیست. چرا؟ چون زالت خسورته، که نقیز رقت خسورت، یعنی غلظتش از بین میره وقتی بیرون از رحم قرار میگیره، معلوم میشه که پس آب زیادی نداره، آب فراوانی نداره، لذا کوچکی اجزا نمیتونه مانع از رهاسازی و جداسازیشون باشه. و صلی الله علی محمد.